با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی ببر از وفا که
گفتار 61 در کشیدن ملا نادان جزای حاجی بابا را. 10 روز تمام که هر روزش سالی بود بگذشت و از نادان خبری نشد. در عالم نادانی همه را می ترسیدم که باز آبی به روی کارش آید و متخانهش بی من برپا شود. رفت و آمد چنان از ده به شهر کم که کم مانده بود من از بی صبری بمیرم. تا عمله ای از ده کار در شهر پیدا نکرده، خشمناک برگشته، خبری رافع شک و دافع شبه آورد. خبرش این که نسخچی آمد و پسر آقا را با اسبش بگرفت و به تهران برد. ای خوانندگان و شنوندگان، بیاس حال من بکنید. معلوم شد که چرا ملا نادان به من خبر نمی داد. از حالت حال خاطر جمع و از استقبال در تردد به اهل ده بدرود کردم که ناخوشی من تا همینجا بود و برای اطلاع از ده به همدان رفتم. پدر نادان نه از آنان بود که خانهش مجهول ماند، اما به آنجا نرفتم و برای اطلاع در پیرامونش هم نگشتم که پیر خرد به گوشم می گفت با خبر باش که سر می شکند دیوارش. به دکان دلاکی رفتم، اولا برای اصلاح سر و ریش، ثانیا برای اینکه در آنجاها خبر از همه جا بهتر و بیشتر است. به محض آنکه گفتم استا چه هست و چه نیست، 2 قدم واپس رفته به رویم نگریست که از کجا می آیی؟ گویا از کار نادان سگ و سگ نادان خبر نداری. ملعون به قتل ملاباشی اکتفا نکرده، رختش را هم پوشیده و اسب نسخچی باشی را سوار شده بود. چقدر گه خورده است. پس تجاهل کنان آنچه دلم میخواست از ندانسته ها از او دانستم و جای التماس دوباره پرسی نگذاشت. به این نوع 10 روز پیش از این ملا نادان با اسبی لایق سرهنگان، نشایسته قرآن خوانان، با لباسی فاخر آمد، عمامه و شالش کشمیری عظیم خانی، به عینه مثل ملا باشی. ظاهرش موجب حیرت ما شد، چرا که اول خبرهای بد از او می آمد. با غرور از اسب فرود آمد و بجز احوال تهران به سر هم جواب دهان چنان تنخواه داد که اسب یراق برای دلجویی به او داده شده است. ما باور کردیم. او هم در خانه پدر با احترام بنشست. روز دیگر در خانه حاضر بیرون آمدن و در شهر خودنمایی کردن بود که ناگاه نسخچی از تهران در رسید و از در خانه او گذشته چشمش به اسب افتاد. نعره زد که سبحان الله، این اسب از کیست؟ گفتند از ملا نادان است. گفت ملا نادان سگ کیست؟ او را چه به این گه خوردن ها؟ این اسب از نسخچی باشی ارباب ماست. هر که گفته از من است دروغ گفته است. میخواهد نادان باشد، میخواهد دانا. در این اثنا نادان خود از خانه بیرون آمد و چشمش به نسخچی افتاده دانست چه خبر است. از قضا بابای نسخچی یکی از خر سوار کردگان تهران نادان بود. نادان چون عمامه ملاباشی را در سر و قباش در برش بود دانست به چه خطر افتاده است. خواست طویله گذارد، نشد. نسخچی داد و بیداد برآورد که بگیرید و ببندید. خودش است، خوب گیر آمد. طالع من یار بوده است. قاتل ملاباشی، دزد ملاباشی، به خدا و به پیغمبر همین است. از اسب فرود آمد و با یاران خود نادان را با همه لابه و انابه و انکار و داد و بیداد و قسمهایش بگرفتند. خلاصه گفتگویی که در میان نسخچی و ملا نادان شده بود، دلاک همه را بگفت و معلوم شد که با همه وساطت پدر و احبا نادان را دست بسته به تهران برده بودند. از این حکایت دلم چاک و زهرم آب شد، به نوعی که گویا به هیچ کس چنان حالتی هرگز روی نداده است. در اول دلم به گم کرده های خود سوخت، اما در آخر فکر کردم که کم قضاهای من بر سر نادان می ترکد و چون از سر بریده صدا در نمی آید کار من در پرده می ماند و به نظر عبرت دیدم که ستاره من همیشه یار و از آن نادان همیشه به وبال دچار بوده است. اگر چنین نبودی رخت خود با من عوض نمی کردی. سزای مرا او کشید و دیدم در ایران ماندن من کار عقل نیست. باز کماف سابق به نیت ترک ایران افتادم. اگرچه اسب یراق نداشتم، اما آنقدر نقد که به سرحدم رساند مانده بود. با لفظ مبارک خدا بزرگ است، آسوده از قضا و بلاهای دیده و ندیده خود را به خدا سپردم. گفتار 62 در شنیدن حاجی بابا حکایت غریب حمام را و دریافتن تقصیر خود. از شعامت آخوندی متأثر، لباسش را از بر انداختن و خود را به صورت سوداگران آراستن خواستم. قافله کرمانشاهان را سراغ کردم. حاضر بود از تری خالی و سرنشینی بیبار با هم اخت افتاد. روز هفتم به کرمانشاهان رسیدیم. در آنجا از نو به جستجوی قافله بغداد ناچار شدم. راه‌ها از کردان ناامن بود و تا قافله سنگین نمی‌شد نمی‌رفت. بایستی چند روز توقف کنیم. شنیدم که روز پیشین یک دسته زوار و نعشکش رو به کربلا رفتند. اگر اندکی زور بیاورم به ایشان خواهم رسید. چون دقیقه ای از ترس خالی نبودم، دقیقه ای فوت کردن نمیخواستم. پای پیاده بانگ بر قدم، در دستم بجز یک چماق چیزی نه، ولی در کمرم 95 طلا از کرمانشاه بیرون رفتم. روزانه سیوم عصر تنگ، خسته و کوفته، از دور دودی و دمی دیدم. دانستم که کاروانگاه است. نزدیک رفتم تا از بارخانه سراغ جلودار گیرم. چادر سفید کوچکی برافراشته، کجاوه و تخت روانی در پهلو، زنی چند در میان، نشانه زوار متشخص دیدم. با جلودار کرایه قاطر را با هم در رفتیم. با آن حال شناسایی بی‌معنی بود، اما از افتخار عجمانه نتوانستم گذشت. باری چند دراز به نمد پیچیده دیدم. گفتند که نعش است، به کربلا میبرند. جلودار ایشان مانند سایر جلوداران روده درازی گرفت که گویا غریبی، تا حال نعش ندیده ای. چیز عزیز را به جای عزیز میبریم. این نعش ها به کربلا نه، یک سر به بهشت میروند. گفتم ببخشید غریب کور میشود، اما این نعش ها از کیست؟ جلودار: نعش ملاباشی است. مگر از مردن قریب او خبر نداری که چطور در حمام مرد و همزادش بر اسبش سوار شده به حرمش بر در خانه نسخچی باشی و به دهش رفت؟ پس دستی جنبانید که اوه، تا حالا کجا بودی؟ از این سخنان ترسان تجاهل تمامی نمودم و جلودار حکایت را به نوعی نقل کرد که با اینکه خود مؤسس و رکن اعظم قضیه بودم باز تعجب و حظ کردم. میدانی که آنچه میگویم راست است، به جهت آنکه خودم در آنجا بودم. گفتند که ملاباشی بعد از نماز عصر با نوکران خود به حمام رفت، به خانه برگشت و در خلوت نشست. میدانی که بعضی حمام‌ها صبح زنانه، بعد از نماز عصر مردانه می شود. زن ملاباشی روز دیگر در اولین صدای بوق با کنیزان به حمامی که دوش شوهرش رفته بود رفت. به جهت جاسنگینی او حمام را قرق کرده بودند و هنوز تاریک بوده است. خواست تا به خزینه داخل شود. دستش به پارچه گوشتی خورد. فریاد کنان بیهوش شد. همراهانش بی اختیار و بی سررشته از کار نعره کشیدند و فریاد کردند و داخل حمام نتوانستند شد. در آخر پیرزنی دل به دریا داخل خزینه حمام شد. لاشه‌ای در روی آب شناور دید. از فریاد و فغان او زن ملاباشی به هوش آمد و می‌بیند که نعش ملاباشی است. باز بیهوش می‌شود. کنیزان فریاد و فغان کنان یکی می‌گوید به آقای ما می‌ماند، اما نمی‌شود او باشد، چرا که به چشم خود دیدم از حمام برگشت. رخت خوابش را انداخته بودند، زود خوابید، صدای خورخورش را هم شنیدیم. چطور می شود که یکی هم در رخت خواب بخوابد، هم خوره بکشد، هم در حمام خفه شود؟ از این دلیل حیرت حاضران افزود و معلوم شد آن که کنیز دیده ملاباشی نه همزادش بوده است. زن ملاباشی باز به هوش آمد و با انگشت خود نشان داد که شوهرم است، خودش است. از رویش که دیروز خراشیدم معلوم است. کنیزی دیگر گفت که آری، به این دلیل که یک طرف ریشش هم که کندی معلوم است. نشانه ها به جا، گریه و زاری برپا شد. میگویند که اگر دست زنکه را نمی گرفتند خود را می کشت. کنیزک گفت که آخر چراغ را خود از دست من گرفت و خود در را بست و خود خورخور کشید. بروم ببینم در خانه چه خبر است. خبرش را می آورم. یکی گفت که خب گیرم تو رفتی و دیدی که در خانه است. پس این کیست؟ دیگری گفت که این همزاد او می شود. چرا که یک روح در دو بدن نمی شود. بدن که رخت عوضی نیست که هر ساعت تبدیل کنیم. یکی دیگر گفت که این حکایت خیلی تازگی دارد، به عینه مثل همان است که کسی دو خانه داشته باشد، یکی در ییلاق یکی در قشلاق. در این اثنا مشتریان دیگر رسیدند و هر کس چیزی گفت. زن ملاباشی از گریه و زاری دست بر نمی داشت تا اینکه کنیزک از خانه برگشت و خبر آورد که ملاباشی در رخت خواب نیست. واقع به بیرون سرایت کرد. زنان بیرون نرفته، مردان داخل حمام شدند. گویا در ایران بازی حمام زنانی به هزان نمی شود. صدای زن و مرد گوش فلک را کر می کند. در انجام کار اقارب و اقوامش نعش را بردند و بعد از غسل و حنوت و کفن قرار به کربلا بردن دادند. زنش هم برخواست که من نیز می روم. از سرهای مرا کرایه کردند. آن چادر که میبینی از اوست و در آن دیگر نعش شوهر او. جمعی کثیر هم که نعش فرستادنی داشتند این فرصت را از دست نداده خواستند که مردگان ایشان با عالمی محشور شوند. از فقره آخرین حکایت جلودار چندان ترسیدم که کم مانده بود من نیز از محشورین با ملاباشی شوم. معلوم بود که از بلایی که می گریختم با پای خود به میانش افتادم. اگر از خدمتکاران ملاباشی کسی مرا می شناخت کارم تمام بود. روی به جلودار نمودم. بعد از درآوردن نعش ملاباشی از حمام چه ها شد؟ تا فقره رخت‌های خود که در گوشه حمام انداخته بودم بدانم چه شده. گفت به سر امیرالمؤمنین درست در خاطر ندارم، اینقدر میدانم که در این باب روایات مختلف بود. یکی میگفت که ملاباشی بعد از خفه شدن در حمام در اندرون خود دیده شده است و دیگری میگفت که فردای آن روز از در خانه نسخچی باشی بهترین اسبش را گرفته و رفته و به نسخچی باشی با دست خط خود فتوای شراب خوردن داده. باری اینقدر اختلاف بود که چیزی حالیم نشد. غریبتر از همه این که به شهادت نوکران زندهش از حمام بیرون آمده است و مردهش در حمام مانده. اما چیزی دیگر بروز کرد که قدری موجب رفع اشتباه مردم شد. در گوشه حمام پاره ای رخت کهنه پیدا شد و به حدس دانسته بودند که رخت حاجی بابا نامی آدم ملا نادان مفسد است. ای بر پدر هر دو لعنت. همه کس می گفت که قاتل حاجی باباست و در به در و لا به لا پی او می گشتند. پاره ای هم می گفتند که ملا نادان هم بی مداخله نیست. باری به هر طرف آدم به گرفتن هر دو فرستادند. کاش یکی از ایشان به دست من می افتاد، انقدر مجدگانی می گرفتم که از این مرد کشی خلاص می شدم. ای خواننده کتاب، من چیزی نمی گویم، تو خود قیاس حالم کن. من که هرگز مرد روبرو شدن با خطر نبودم و همیشه روی از خطر می گردانیدم، با آن تندی و تیزی بیایم و جان خود را به خطر اندازم، نه پای واپس رفتن نه یارای پایداری، میبایست چه کنم؟ فکر کردم که باز پیش رفتن بهتر است، بلکه خود را به سرحد توانم رسانید و از بلا میتوانم رست. با خود قرار دادم که خود را به عبا پیچیده مانند کسی که چارسویش را قضا و بلا احاطه کرده به انجام حال خود نگران باز مانم. گفتار 63، گرفتاری حاجی بابا و خلاصی او. فردا کاروان به راه افتاد، تخت روان از پیش، شتران مردکش در عقب آنان و قاطران با سرنشینان در عقب همه. من در پهلوی جلودار پنهان پنهان روان، چون چشمم به آدمی زشت روی و بد لباس می افتاد که کسی به رویش نمی نگریست، به حالش رشک می بردم و حسرت می خوردم. بیشتر ترسم از این که مبادا در میان همراهان زن ملا باشی کسی مرا بشناسد. چون یکی از ایشان به عقب می نگریست، زهرم آب می شد و زود سرم را بر می گردانیدم. روز اول به سلامت گذشت. شب در بارخانه و روی بارها خوابیدم. روز دیگر هم بد نبود. بنا کردم اندکی آسوده شدن. میل وا کردن در گفتگو با این و آن کردم. اولین آشناییم راهبی ارمنی بود. خواستم به او بفهمانم که سخت مسعوده بوده است که طرف صحبت مسلمانی واقع شده است. ناگاه یکی از پهلویم گذشت. دیدم آخوندی بود که در خانه ملانادان میخواست سیغه‌ای به من دهد. جگرم به دهانم آمد. اگر خود روح ملاباشی را می دیدم چندان نمی ترسیدم. به زودی سر را برگردانیدم. او هم مرا ندید و بلای رسیده به خیر گذشت و به جز ترس چیزی مایه نگذاشتم. باز خود را به پهلوی جلودار کشیدم و از آشنایی راهب درگذشتم. روز سیوم میبایست از دهنهی بگذریم که کردان بسته بودند. هر کس به فکر خود بیش از فکر من بود. اگر از آنجا میگذشتم به سرحد رسیده بودم و در صورت ظهور قائله به ترکان التجا بردن میتوانستم. آن روز کذایی را هرگز فراموش نمی کنم. در آن روز قافله هیئت لشکری داشت. هر کس از سلاح معنی چیزی داشت بیرون آورد. روز ایلغار ترکمانان در سفر با عثمان آقا به خاطرم آمد. دیدم همان ترس در همین جا هم هست. معلوم شد که کرد زرد برادر ترکمان سیاه است. در میان خودمان باشد. بنده را نیز مرور دهور چندان اجدها افکن و شیروژن نساخته بود. قافله با نظام تمام در پی هم چاوشی و بلدی با وابستگان ملا باشی، چرخ چیوار در پیش، مرا برای آسودگی به جای یک دلایل متعدده بود. بجز درد سر خود درد سر چیزی نداشتم و دستگیری بجز تومانهای در کمرم و دستگیری بجز تومانهای در کمرم نبود. قافله ساکت و صامت بجز آواز درای چیزی در میان نه. من در تفکر که 90 تومان در بغداد به چه کار اندازم. ناگاه بلد با مردی خوش سر و وضع روی به من تاخت و با انگشت بنمود که همین است. خدا می داند که تمام شدم. همراه بلد را دیدم که عبدالکریم 100 تومانی است. گفتم ای وای که گرفتار شدم. اما بلد روی به من کرد که تو از همه عقبتر آمدی. هیچ نشنیدی که کلبلی خان دزد در کدام سمت ها بوده است؟ آنگاه اندکی دلم به جای آمد و شکسته بسته جوابی دادم. اما چشم من به عبدالکریم و چشم او بر من، دلم در هم و بر هم شد. از نگاه تند و تیزش تاب از زانو و رنگ از رویم پرید. او برای تشخیص تام زیر چشمی همی می نگریست و من برای کوچه غلطی پهلو همی تهی کردم تا اینکه عاقبت بشناخت و نعره‌ای بزد که آری خودش است. آن که به ریش من خندید و 100 تومان را گرفت و جست همین است. پس روی به همراهان کرد که اگر دزد می خواهید، اینک دزدی که پدر کلبلی خان است. شما را به پیغمبر و امیر المؤمنین این پدر سوخته را بگیرید. من به انکار و اصرار در انکار برخواستم و شاید هم پیش می توانستم برد، اما آخوند معهود ملانادان از جانبی در آمد و مرا به اسم بخواند. دفع همه شبهه و ماجرا بشد. همه یقین کردند که قاتل ملاباشی و مرتکب آن همه فسخ و فجور من بودم. همه و آشوبی در کاروان بخواست و به نقد چند دقیقه حرف کردان از میان رفت. هر کس به من چشم دوخت. عاقبت بگرفتند و دستم را از قفا بستند و در کار بردن به نزد زن ملاباشی بودند که ناگاه ستاره میمون و طالع همایون باز به مددکاری برخاست. از دور نعره‌ای بلند شد. جمعی سواره از کوه روی به دره سرازیر شدند. خدا پدر کرد را بیامرزد. کردان در رسیدند. کاروانیان از هم پاشیدند. کو دست کو دل تا مقاومت کند. سواران گریختند. قاطرچیان برای خلاصی خود و حیواناتشان بند بارها را بریده به میان صحرا ریختند. شتربانان نعش‌ها را از شتران به این سوی آن سوی انداختند. به چشم خیش دیدم که نعش ملاباشی به نهری بزرگ افتاد، گویا در خزانه حمام افتادن و خفه شدن کم بوده است. بنا کرد به شنا کردن. خلاصه به گریز همگانی شد. من به حال خود باز ماندم. به جد و جهد دست خود را گشودم. چشم کردان همه بر تخت روان بود. به یمن اقبال دیدم کسانی که مرا به آن روز انداختند به روز من افتادند. همراهان زن خیلی فریاد کردند، اما در چنان روز در چنان جا آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. کرد فریاد نمی شنود. به بهانه سلامت بها همه را به سلامت لخت کردند. تیمنن و تبرکن زندگی لباس مرا از برهنه شدن رهانید و من به وسیله لباس قاطر را رهاندم. نه مرا به پشیزی و نه قاطرم را به چیزی شمردند. مجرد بی اندیشه، نه در فکر مال برده و نه در خیال نعش مرده، مانند باد آزاد و مانند هوا بی پروا. به خاطر مردکه جلودار سوار، تنها با زمزمه باز شد رفع بلا از سر حاجی بابا، بارک الله زهی اختر حاجی بابا، روی به راه نهادم. گفتار 64 در وصول حاجی بابا به بغداد و ملاقات وی با خواجه اولین و سلوک وی به طریق تجارت. زن و بچه و غلام و کنیز ملاباشی به دست کردان و من به صوب مقصود شتابان برای نفع وجود، اظهار حیات به هیچ کس نمی کردم و دورا دور راه پیمودم. گروهی از فراریان به این سوی آن سوی همی دویدند و چون بیش و کم هر یک را دردی از قبیل درد آشنا یا مال بود، پر دور نرفته به امید چاره برگشتند. من بی درد آزاده ترین همه بعد از طی 2 فرسنگ راه خود را تنها و وارسته دیدم. چون ماجرای خود را به پیش چشم آوردم، به جز یاری بخت به هیچ حمل نتوانستم کرد. با خود گفتم که با این طالع سازگار وقت آن است که شاهراه حب جاه پیش گیرم. این همه مصیبت برای حصول سعادت من بود. اذا ارد الله شیئاً حیاً اسباب، با 95 تومان در میان و با این وسعت راه جهان چه نمیتوان. نادان را به دم خمپاره نهادند، به من چه؟ زن و بچه ملاباشی به دست کردان افتادند، به من چه؟ چرا کلاه خود را کج نگذارم و باد به زیر بغل نیندازم؟ خلاصه بلیومین و سعادت و الاغبار به بغداد رسیدم و قریب القربا داخل شهر شدم. در بغداد کاروانسرا بسیار است، ولی خود را به اختیار قاطر سپردم. به حکم بلدی زبان بسته مرا بر در کاروانسرایی بزرگ برد که گویا محط رحال رجال قافله ایران بود. در دم در از فراق یاران و عزیزان بنای ار و ار گذاشت. اگر میتوان خوشبختی گفت، خوشبخت شدم که در صحن کاروانسرا مشتی از همشهریان دیدم و گمان کردم که مرا نخواهند شناخت. اما چه چاره، کار به عکس شد. به محض دیدار من منتظران زوار و قافله بر سرم ریختند و من به ایجاز به جواب سوالات ایشان پرداختم. عاقبت قاطر را در همان جا انداختم که البته به صاحبش می رسد و خود به جانب دیگر شهر رفتم تا دور از شر خفته خواب آشفته نبینم.
آقای زراعتی ببخشید که من آهنگ پخش نمی کنم به خاطری که امانت رو حفظ کنم. شنوندهی زنگ زدند و بسیار بسیار از شما و زحماتی که می کشید تشکر کردند و از این کتابی که می خونید.
خواهش میکنم. این کتاب مثل این که خیلی مورد توجه و علاقه دوستان قرار گرفته. به منم دوستان تلفن میزنن میگن و متشکرم. ممنون از شما و ممنون از دوستان که گوش میدن. دیگه خیلی زیاد ازش نمونده.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. روزتون بخیر. متشکرم.
قربان شما.
هان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ماره.